بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهلم این بود که زمینی را که ذمی از مسلم می‌خرد اگر مفتوح العنوه باشد حکمش چیست؟ این مسئله تا حدودی برابر با قواعد سه باب تبیین شد، هم نصوص عامه و هم قاعده احیا و هم نصوص مربوط به مسئله خریدن زمین از مسلم که ذمی بخرد. و دو نکته در این مسئله چهلون مونده است. اونی است که دو قول در این مسئله در دو طرف افراد و تفرید است. یکی قول مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه است که می فرماید اگر اون زمین مفتوح العنوه باشد خمس ندارد، اگر چنین زمینی را ذمی بخرد. و این زمین مخصوص به اراضی غیر مفتوح العنوه است. قول دوم در مقابل این است و این است که این زمین مختص است به اون جایی که مفتوح العنوه باشد و اگر مفتوح العنوه نباشد مشمول این قانون نیست. پس این دو قول در مقابل هم. قول مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در کتاب شریف مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان که متن مال مرحوم علامه است و شرح مال مرحوم مقدس اردبیلی، ایشون در جلد چهارم صفحه 319 مطلب را دارن، جلد چهارم مجمع الفوائد مرحوم مقدس اردبیلی صفحه 319. بر این است که اگر زمین مفتوح العنوه باشد متعلق خمس نیست، زیرا اولا این زمین خرید و فروش نمی شود چون ملک کسی نیست تا بفروشد، و ثانیا اگر این زمین ملک کسی بود به تبع آثار ملک می شود، چون به تبع آثار ملک می شود اگر اون آثار زائل شد ملکیت هم رخت بر می بندد. وقتی ملکیت رخت بربست و زائل شد دیگر مشمول این حکم نیست. عبارت مرحوم مقدس اردبیلی در همون مجمع الفائده این است. فرمود ولو کانت مفتوحتن انوتن مفتوحتن انوتن و فیها تأمل لعدم الملک المطلق. اولا زمین مفتوح العنوه ملک تلق کسی نیست بل آثار تصرف، و تلک لیست به ارزن، ملکیت مال آثار است که ارز نیست و ارزم که مملوک نمی شود. فوجوب الخمس فیها کما قیل محل تأمل بل ولو قیل بالملکیت به تبعیت الاثار ایزن فیه تأمل. اگر هم ما تاعت این مبنا را بپذیریم که ز اراضی مفتوح العنوه تبعا للآثار ملک می شود بازم محل خمس نیست. فإن الظاهر انها تزول به زوالها، ملکیت چون تبع آثار است وقتی آثار از بین رفت ملکیت از بین می رود، و از طرفی هم و یلزم و اخراج خمسها مرتین، لازمش این است که این زمین دو خمس داشته باشه در حالی که مخمس لا یخمس. یک خمس مال چون اراضی مفتوح الانوس خمس دارد، دوم اینکه این زمین را ذمی از مسلم خرید، اگر باید خمس بدهد لازمش اینه که خمس مکرر بشود. پس چند تا نقد دارد ایشون. یکی اینکه اولا ملک نمی شود، پس جا برای خرید و فروش نیست. این یک. اگر هم ملک می شود طبعا للآثار ملک می شود، و چون طبعا للآثار ملک می شود، وقتی آثار زائل شد ملکیت این عرصه هم زائل می شود. این دو. ثالثاً اگر چنون چه این زمین متعلق خمس باشد، لازمش آن است که از یک شی ما دو بار خمس بگیریم، چون خود اراضی مفتوح الان و متعلق خمس است. اگر چنین زمینی را ذمی از مسلم بخرد و متعلق خمس باشد، باید بار دوم هم تخمیس بشود، در حالی که مخمس لا یخمس. این سه تا نقد دارد مرحوم مقدس اردبیل. بنابراین این زمینی که ذمی از مسلم میخرد حتما جزء اراضی غیر مفتوح الانو است، یعنی زمینی است که مثلا اسلم اهلها علیها، چون این گونه از زمین ها دو قسم است، یا مسلمین در اثر جهاد و جنگ پیروز میشوند و از اونها میگیرند، یا اونها نه خود به خود مسلمان میشوند. اگر زمینی اهل اون زمین خود به خود مسلمان شدند، حکومت اسلامی زمین را در اختیار اونها قرار میدهد و ملک اونهاست و خمس هم ندارد. خب پس این زمین را که ذمی از مسلم بخرد مال اون قسم است، نه مال اون قسم اولی که مفتوح الانو باشد. روی سه اشکال. اشکال اول به دوم به سوم هر سه جواب داده شد، اما خب برای تکرار گذشته که این فرمایششون بدون پاسخ هم نماند این جمله را عرض میکنیم. اما این که فرمودن زمین ملک نیست، ملک عامه مسلمین است، هیچ کدام از مسلمان حق فروش ندارن، ولی ولی اونها که حق فروش دارد در مصالح اصلاح و مسلمین، و اگر بایع ملک بود کافی است، خواه مالک باشد خواه ملک. لا بیع الا فی ملکن. اولا اون مبی باید ما یملک باشد و بایع هم باید حق فروش داشته باشد، حالا یا به نیابت والوکاله یا به الولایه. پس می شود. ثانیا اگر این زمینی که متعلق همین زمینی اراضی مفتوح الانو است و متعلق خمس است، اگر تخمیس شد، تفکیک شد، خمس امام و بنی هاشم بونها داده شد، حالا خود امام از اون جهت که مالک است و بنی هاشم از اون جهت که مالکن سهم خودشون رو فروختن اونجا که مالکن، پس بنابراین فرض دارد که اراضی مفتوح الانو ملک بشود. این یک. و فرمودید اگر هم ملک بشود طبعا للآثار است، و طبعا للآثار سودمند نیست. این چند مبنا بود گذشت که گاهی ممکن است تبعیت در حدوث باشد نه در حدوث و بقا. برفرض هم اگر تبعیت در حدوث و بقا باشد ملکیت می آورد، منتها ملکیت موقت، نه ملک نباشد، ملکیت می آورد طبعا للآثار، مادامت الآثار این ملک است. و اما این که فرمودید اگر خمس دیگری به این زمین مفتوح الانو تعلق بگیرد لازمش آن است که از یک شی ما دو بار خمس بگیریم، این مال جایز که المخمس و لا یخمس آن است که با وحدت عنوان باشد، یعنی اگر یک چیزی یه عنوان خاصی داشت، مثلا عنوان معدن بود، تخمیز شد، دیگه به عنوان معدن خمسی جدید تعلق نمیگیرد و هاکزا مانند آن. ولی اگر یک چیزی رو عنوان مفتوح الانو بودن متعلق خمس بود و همین زمین از مسلمان به ذمی منتقل شد و رو عنوان اینکه زمینی را ذمی از مسلمان بخرد خودش سبب تام است برای تعلق خمس، این یه عنوان جدیدی است، اون قبلی یه عنوان مستقل است، دو تا عنوان است، دو تا سبب است، و هرگز سخن از تداخل اسباب و علل در این گونه از موارد مطرح نیست. این چون دو جهت دارد، دو تخمس بهش تعلق میگیرد. پس این فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی در این مجمع الفائده این ناتمام است. در مقابل فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی، فرمایش بعضی از بزرگان دیگر است که آمدن در طرف مقابل او فتوا دادن، فرمودن به این که این زمینی که ذمی از مسلم بخرد متعلق خمس است، خصوص زمینی است که مفتوح الانوه باشد که متعلق خمس است، ولی اگر زمینی باشد که اهلش اسلام آورده باشند به حکومت اسلامی زمین اونها را در اختیار اونها قرار بدهد، چنین زمینی متعلق خمس نیست. چرا؟ برای اینکه این خمسی که به این زمین تعلق می‌گیرد همون خمس قبلی و سابق است، یعنی خمس اراضی مفتوح الانوه است و حکومت اسلامی باید این خمس را از او بگیرد، از ذمی بگیرد. زمینی که مفتوح الانوه نیست که خمس ندارد. پاسخش این است که این اشترای ذمی از مسلم خودش سبب تام است برای تعلق خمس، این هیچ ربطی به خمس سابق ندارد. این خمسی را که الان او باید تعدیه کند خمس قبلی نیست، خمس زمین مفتوح الانوه نیست. زمین مفتوح الانوه خودش متعلق خمس است. حالا زمینی را که ذمی از مسلم بخرد، خود این اشترا سبب تام لتعلق الخمس. بنابراین نمی شود گفت که این زمین حتما باید مفتوح الانوه باشد. فتحصل که اون افراط است و این تفریط، اینا فی طرفه تقابلن و حق آن است که زمین مطلقا چه مفتوح الانوه باشد چه زمینی باشد که اسلم علیها اهلها، هر کدام از اینا باشد متعلق خمس است. اینا بحث خلاصه کلام بود در مسئله 40. و اما در مسئله 41 فرمایش مرحوم صاحب اوربین است: لا فرق فی ثبوت الخمس فی الارض المشتراته بین ان تبقى علی ملکیت ذمی بعد شرائه او انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر كما لو باعها منه بعد الشراء او مات و انتقلت الى وارثه المسلم او ردها الى البائع بإقالة او غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوت و ايزن لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره. در این مسئله 41 چند فرمت هست. اول اینکه ما حدود کلی را برابر اون قواعد تنظیم بکنیم. وقتی حدود کلی را برابر قواعد تنظیم کردیم، فروعات انسانیان تشریح می شود. اون مطلب اولی که به منزله تأسیس قاعده است این است که این که در صحیح حبیب عبیدی حزا آمده است اگر زمینی را ذمی از مسلم بخرد، منظور آن است که خود این خریدن و اشترا سبب تام است برای تعلق خمس، یا منظور آن است که از راه اشترا مالک بشود به ملکیت مستقر. از بعضی از تعلیل ها چنین استنباط می شد که سر این تخمیس به ماننده آن است که زمین مسلمین به دست غیر مسلمان نیفتد. یه همچه تعلیلی می کرده. اگر منظور این تعلیل باشد که سر این که خمس بر او تحمیل می شود آن است که زمین مسلمین به دست غیر مسلمین نیفتد، اگر این حکمت باشد یا علت باشد که بالاتر از حکمت است، اگر چنچه زمینی را ذمی بخرد بعد بدون فاصله معتنا بهی به یک مسلمان دیگر بفروشد، یه وقت است به ذمی میفروشد، متعال این هست که همچنان متعلق خمس هست. ولی یه وقت هست که نه، زمینی را از مسلمان خرید به مسلمان دیگر در کوتاه‌ترین مدت فروخت، با فاصله 2 ساعت فروخت. اینجا زمین مسلمان ها به دست غیر مسلمین نیفتاد. آیا اینجا هم باز خمس تعلق میگیرد یا نه؟ اگر معیار اون باشد که مرحوم علامه و دیگران در منتهی و تذکره یادآوری کردند که نباید زمین مسلمین به دست غیر مسلمین بیفتد، اینجا که از اون باب نیست، پس نباید خمس تعلق بگیرد. و اگر نه، اونا جزء منافع است یا نکات فقهی است و اصل آن است که اشتراع سبب تام است برای تعلق خمس. حالا یه مصالحی دارد که برخی از اون مصالح کشف شد و برخی از اون مصالح هنوز کشف نشد، ما که نمیتوانیم به کنه مصلحت این امر پی ببریم. اگر معیار اشتراع باشد، اینجا اشتراع محقق شد، ولو بعد از مدت کوتاه همین زمین زمین را با مسلمان دیگر بفروشد، پس خمس تعلق میگیرد. و هذا و الحق، یعنی اون چه که از صحیح ابی عبیده استفاده میشود آن از که خریدن زمین زمین را از مسلم، این موضوع تام به سبب مستقل است برای تعلق خمس. این یکی. پس اگر به مسلم دیگر بفروشد یا نه بمیرد و ارث به مسلمان منتقل بشود، باز خمس تعلق میگیرد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که اگر چنون چه این زمین را به زمی دیگر بفروشد، حرفی نیست که خمس تعلق میگیرد، یعنی خمس محفوظ است. ولی اگر به مسلمان بفروشد، آیا اون مسلمان باید خمس بدهد یا نه؟ چون فرض دانست که زمین متعلق خمس بود و خمس هم به این تعلق میگیرد و این زمی تخمیس نکرده است یا حاکم شرع از اون نگرفته، این زمینی که متعلق خمس است این زمین را زمی به مسلمان فروخت، چون عین حق به این زمین تعلق گرفته است. اینجا رو قواعد عامه از باب توارد ایدی، هم زمی ضامن است هم این مسلمانی که خریده است. اما زمی ضامن است برای اینکه او خرید و خمس به زمین تعلق گرفت، او مکلف به تعدیه بود. حالا که ادا نکرد این خمس رو فروخت، معامله نسبت به 4/5 منجز است، نسبت به 1/5 فضولی است، او حق فروش ندارد. چون معامله نسبت به اون 1/5 فضولی است، این خمس مال امام و بنی هاشم است. وقتی به دست یک خریداری رسید که اون خریدار مسلمان است، اون مسلمان که خرید 4/5 را مالک می شود، چون بی منجز است. اون 1/5 را مالک نمی شود، ولی چون دست روش گذاشته است، برابر توارد ایدی و تعاقب ایدی علالیت او رو می گرد و ضامن است. یه وقت از خرید و فروش عقدی است، یعنی می گوید بی تو، می گوید وشترهی تو، چون قبض و اقباض هم که در این گونه از موارد شرط نیست، یا معاملشون معاطات نیست، تصرف خارجی نیست، این بیع تو و اشتری تو که ایجاب و قبول است، زمان نمی آورد، کسی ضامن نمی شود. چرا؟ چون ید نیست، ید خارجی نیست. اون عقدم که لغو است، یعنی بیع تو و اشتری تو که اینها نسبت به اون خمس گفتن، چون فضولی است، این لغو است تا اجازه نیاید، اثری ندارد. وقتی انتقال پیدا نکرد، ید هم ید خارجی هم نسبت به اون خمس تعلق نگرفت، از باب تعاقب ایدی نیست. این 4/5 را مالک می شود، اون 1/5 را مالک نمی شود، نه اینکه ضامن می شود. ولی اگر قبض و اقباض باشد، یا بی معاتات باشد، اون چهار پنجم را مالک می شود، اون یک پنجم را مالک نمی شود و ضامن می شود. رقای تعقب عیدی. نه، جهل در حکم تکلیفی ممکن اثر داشته باشد، ولی در حکم وضعی نه. ولی در خصوص این مسئله، این رو قانون قواعد عام است، هر جایی که چیزی متعلق خمس بود و فروشنده فروخت، اون نسبت به یک پنجمش فضولی است و حکمش همین است که یا به عقد است یا به معاتات و قبض. اگر به عقد بود حکمش آن، و اگر معاتات بود یا قبض و اقباض خارجی شد، اون یک پنجم را گذشته از این که خریدار مالک نمی شود، ضامن می شود برابر علل یده مؤاخذت. اما در خصوص این مقام، اگر زمینی را یا مال دیگری را مسلمان از دست کسی بگیرد که لا یعتقد بالخمس، که اون آخرین مسئله کتاب خمس بود که یک وقتی اجمالا اشاره شد و اگر خداوند توفیق داد به اونجا رسیدیم، اون هم خونده می شود. آخرین مسئله کتاب خمس این است که این فرمایش مرحوم شهید است، فرمایش بسیار خوبی است، ولی اون زیلی دارد که اون زیل را همه نپذیرفتن. اون این است که اذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه اخراجه فإنهم عليهم السلام أباه لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها وسواء كان من المناكه والمساكر والمتاجر أو غيرها. الان نوع معاملاتی که انسان با غیر مسلمان ها میکند، به اونها هم سرمایه های کلان دارند، ما یقین داریم که این اموال متعلق خمس است و اونا خمس را هم ندادن. همه این لباس هایی که انسان از اونا میخرد یا ظرف هایی که از اونا میخرد، این چنین است. اونا کسانی هستند که به مالشون خمس تعلق گرفته و ندادن، و این ندادنشون در اصل بی‌اعتقادی است. اگر مالی که متعلق خمس باشد و از دست کسی به انسان برسد که لا یعتقد بالخمس، این حلال است. مرحوم شهید ثانی یه فتوای دیگری دادن که بعضی از بزرگان هم او رو پذیرفتن، بر این بود که اگر اون شخص معتقد بود ولی معصیت کرد و نداد، ممن لا یخمس بود نه ممن لا یعتقد. این فتوای مرحوم شهید اگر مورد تثبیت قرار بگیرد، خیلی ها راحتن، یعنی انسان در موارد ابتلا راحت است. اگر کسی اهل خمس نبود ولو معتقد به خمس بود، انسان مهمان خانه او شد یا چیزی او به انسان عطا کرد یا از مغازه او چیزی خرید، باز محذوری ندارد، برای اینکه نصوص تحلیل را بر او حمل کردند. حالا اینجا اون زیلش که محل ابتلا نیست، اما صدرش که اون اون منقول ان ممن لا یعتقد بالخمس است. حالا اینجا زمینی را ذمی از مسلمان خرید و این زمین متعلق خمس است، بدون اینکه تخمیس کرده باشد، این زمین را به مسلمان دیگر فروخت. قاعده اولیه این بود که اون مسلمانی که خریدار است، اگر این خرید و فروش به قبض و اقباض بود و یا معاتاتی بود، او ضامن است. اما اینجا ضامن هست یا نه؟ اون خمس را ضامن است یا نه؟ چون این زمین از کسی که لا یعتقد بالخمس به او رسیده است، این برابر نصوص تحلیل مباح است و خمس تعلق نمیگیره. اینجا یه خصیصه ای دارد که خارج شده است، لذا با قطع نظر از اون خصوصیت مقامی، زمینی را که ذمی از مسلم بخرد متعلق خمس هست، چه این که به ذمی دیگر بفروشد یا با مسلمان بفروشد، زیرا معیار اون ملکیت مستقر نیست، معیار این نیست که غیر مسلمان ها مالک زمین مسلمین نباشن، اون حکمت است، بلکه معیار و موضوع تام برای تعلق خمس همون اشتراه است. خب اگر موضوع تام همون اشتراه است، پس اگر به مسلمان دیگر بفروشد همین است، یا به همون مسلمان اولی که از او خرید دوباره به او بفروشد همین است، اینا هیچ تردیدی نیست. اگر نه با عقد جدید، پس تاکنون سه فرد دارد: یکی اینکه به ذمی میفروشد که هیچ حرفی در او نیست، یکی اینکه به مسلمان دیگر میفروشد که هم حرفی در او نیست، یه وقت است نه به همین مسلمانی که از او خرید میفروشد به عقد جدید، این هم ثابت شد که حرفی در او نیست، رو یا زیرا اون مبنای اون سند اولی همون سببیت تام اشتراه است. حالا میموند دو تا فرع مشکوک، و این است که به عقد جدید به همین مسلمانی که از او خرید نمیفروشد، بلکه اقاله میکنن، یعنی همین معاملی که با این مسلمان کرد همین معامله را پس میدن، طرفین پشیمان میشوند یا یکی از دو طرف پشیمان میشوند، اقاله میکند، اون یکی هم یکی استقاله میکند، دیگری هم اقاله میکند، یکی میگه من پشیمان شدم، دیگری روی این پشیمانیش ترتیب اثر میدهد و این معامله را اقاله میکنن. وقتی این معامله را اقاله کردن، زمین برمیگردد به مسلم، آیا اینجا هم اون زمی باید خمس بدهد یا نه؟ اگر ما گفتیم اقاله فسخ معامله است من حینها لا من من اول العقد کما هو الحق، اقاله یک نقل و انتقال جدید است، نه اینکه معامله از اول به هم خورد، از الان به هم خورد. اون نماعات متخلله و امثال ذلک مال هر کسی بود که مال در دست اوست. چون اقاله به هم زدن معامله است از حین اقاله نه از اول، بنابراین یه انتقال جدید است. چون انتقال جدید است، قبلا ذمی زمین را مالک شده بود، الان این زمین را به مسلمانی که از او خرید دارد منتقل میکند به اقاله. اقاله به هم خوردن اصل معامله نیست، به هم خوردن معامله است در حین اقاله نه از اول. این یه فرق. فرق دیگر که از او یه مقدار مبهمتر است این است که اگر اصل معامله خیاری بود، یعنی طرفین شرط الخیار کردن، یا نه خیار تخلف شرط داشتن، یه وقت از همون اول معامله را به این صورت تنظیم میکنن که ما خیار داشته باشیم، یا شرط میکنن که در مسمن در زمین مثلا یا در سمن فلون وصف باشد، بعد این وصف متخلف میشود، خیار تخلف وصف یا تخلف شرط دارن. چنین زمینی، چنین متاعی و بیعی فسق می شود، چون به بیع خیار با خیار فروختن، پس بیع متزلزل است نه بیع منجز و لازم، و چون فسق کرده اند در حقیقت گویا معامله واقع نشده است. اینجاست که برام صاحب جواهر و امثال رضوان الله و امثالشون میگن بعید است که اینجا خیار اینجا خمس باشد. چرا؟ چون صریحه ابی عبیده حزام منصرف است به اون داد و ستد مستقر رسمی، نه متزلزل که در معرض زوال است. این بیع خیاری متزلزل است و در معرض زوال و هم اکنون زائل شده است. این هم مورد قبول بزرگان بعدی قرار نگرفت، زیرا بیع متزلزل بیع است و نقل تام دارد، ملک تام دارد، منتها بعد قابل فسخ است. شما اگر بخواهید مطلقی را بر یه فرد نادر هم بکنید، این برابر با محاوره نیست، اما اگر مطلق فرد نادر را هم شامل بشود، این که محذور ندارد. این صحیحه ابی عبیده که میگوید ایما ذمی اشترا ارزن من مسلمن وجب فیه الخمس وجب علیه الخمس، این اشترا شامل میشود این بیع خیاری را. این واقعا بیع است دیگر، اشترا است دیگر، بیع و شرا است دیگر. اونجا که میگن اگر شما بیع کردید حکمش این است، یا بیع وقتا ندا حکمش این است، یا البیعان بالخیار حکمش این است، مگر این گونه از بیع ها رو شامل نمیشود؟ احل الله البیع، مگر اینا رو شامل نمیشود؟ مگر هیچ حکمی، مگر قرینه داشته باشد، مگر هیچ حکمی مخصوص به بیع لازم است؟ همه اینها بیع و شراء خیاری رو هم شامل میشود دیگر. اگر بیع و شراء خیار رو شامل شد، این صحیحه ابی عبیده هم بیع و شراء خیار رو هم شامل میشود. شما بخواهید این مطلق را حمل بکنید بر خصوص بیع خیاری، میگید منصر نمیشود. اما اگر مطلق را به اطلاقش بگذارید و به اطلاق او را عقص بکنید، بگید چه این که بیع خیاری باشد چه بیع خیاری نباشد مشمول این دلیل است، این مخالف محاوره نیست. بنابراین نوع این آقایونم با مرحوم صاحب عربه موافقت کردن برای این است که اطلاق صحیح میگیرد و اون نظر مرحوم صاحب جواهر را نپذیرفتن، برای اینکه میگن این انصراف انصراف بدی است. نه، چه فرق میکند؟ یه وقتی شرط الخیار است، یه وقتی خیار تخلف شرط است. شرط الخیار هم اصل معامله رو هم میزند، خیار تخلف بس هم اصل معامله رو هم میزند. عمده آن است که این ملکیت بر میگردد و این ملکیت قبل از برگشتن متزلزل است، استدلال اونها این است. حالا اگر فروع جزئی در مسئله 41 بود، بعد ممکن است که مطرح بشود. اما در مسئله 42 فرمودن که ادشتر از زمیور ارزه من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یسه و کذا لبشترت کون الخمس علی البایع، نعم لو شرط علی البایع المسلم ان یؤتی مقداره عنه فالظاهر جوازه. شرط مادامی که محلل حرام و محرم حلال الهی نباشد، هم صحیح است هم لازم، این مطلب اول. و شرط فاسد به هیچ وجه نافذ نیست. حالا مفسد عقد است یا نه مطلب دیگر است، ولی شرط نافذ نیست، این هم مطلب دوم. زمینی را که ذمی از مسلم بخرد متعلق خمس است. در اینجا سه تا فرع است. فرع اول این که ذمی وقتی زمین را میخواد از مسلم بخرد، میگه به این شرط میخرم که خمس به بند تعلق نگیرد. این یک. فرع دوم این است که به این شرط میخرم که خمس بر تو باشد، متعلق به تو باشد. این دو. فرع سوم آن است که زمین را میخرد به این شرط که خمس زمی را مسلم بپردازد. این سه فرع. فرع اول و دوم خلاف شرع است، چون خلاف شرع است چنین شرطی نافذ نیست. بیان ذلک این است که اون حکم شرعی آن است که اگر زمینی را ذمی از مسلم بخرد، حکم اولی آن است که ذمی مکلف است به تخمیس، خود ذمی مخاطب است به تخمیس. اگر شرط بکنن به این شرط من این زمین رو میخرم که این حکم شرعی نباشد، این شرط سقوط حکم شرعی است. حکم شرعی ثبوتن و سقوطن به دست شارع است، به دست کسی نیست. ذمی شرط بکند به این شرط من این زمین رو میخرم که خمس من تعلق نگیرد، مگر این در اختیار بایع است یا در اختیار کسی است که این شرط را امضا بکنند یا نکنند، فقط به دست شارع است، ثبوتن و سقوطن. پس اگر ذمی شرط کرد که خمس تعلق نگیرد، این شرط خلاف شرط است، الا شرطی که حلل حرام الله و ماند، پس نافذ نیست. فرع دوم هم به شرح زن، فرع دوم هم خلاف شرع است، و اون است که ذمی زمین را از مسلم می‌خرد به این شرط که خمس متوجه مسلم باشد، متوجه فروشنده باشد. خب توجیه حکم خدا به یک مخاطب معین فقط به دست شارع است. شارع میتواند بگوید این حکم متوجه کیست؟ به دست خریدار و فروشنده نیست. مگر میتوان گفت که با شرط مسیر این خطاب عوض بشود؟ حالا فرع سوم است. اگر چنونچه شرط کردن در فرع دوم که این خطاب متوجه فروشنده بشود، یعنی هر زمینی را که مسلمان به ذمی فروخت اون مسلمان باید خمس بده، یه هم چیزی رو شارع باید بگوید، نه طرف این شرط بکنه. این دو، پس فرع اول که خلاف شرع است و فرع دوم که خلاف شرع است، برای آن است که حکم خدا را، اون حکمی که زمامش به دست شارع است، این طرفین دارن به دست خودشون میسپارن، میشه خلاف شرع. فرع سوم آن است که هر دو طرف پذیرفتن که این زمین خمس دارد و خمس هم متعلقه به ذمی است و ذمی مخاطب این حکم است شرعاً، ولی در مقام ادا شرط میکنن که اون خریدار، شرط میکنن که فروشنده از طرف خریدار بپردازد، دین ذمی را مسلمان ادا کند، این محذوری ندارد. این فرع سوم محذور ندارد، چون این فرع سوم مؤکد حکم شرعی است، نه منافی حکم شرعی. هر دو قبول دارن که چنین زمینی خمس دارد و هر دو قبول دارن که متعلق این حکم ذمی است. اونگاه میگن حکمی را که شارع متوجه ذمی کرد، مسلمان از طرف او بپردازد، حالا یا مال او را میداد یا از مال خود میداد، این فرقی نمی کند. الان اگر چون چه کسی حالا در از معدن یا قوس یا کنز یا ارباح مکاسب، هر کدام از اینها خمسی به مال او تعلق گرفته است، دیگری مال او را تخمیس کند، تبرعاً بدهد یا نیابتاً از طرف او بدهد، مال او پاک می شود. این نظیر نماز نیست که نیابی نباشد، نیابت نباشد که، الا بعد الموت. این در زمان حیات هم می شود، چنین چیزی قابل نیابت هست، قابل تبرع هست و مانند آن. خب پس در اون گونه از مسائل، اون بین اون مسئله با این مسئله کاملا فرق است. یعنی اونجا که زمین را ذمی به مسلم می فروشد، خودش بالاخره باید خمسه بدهد، اگر هم رایگان بدهد از این به ذمه منتقل می شود، بالاخره ذمی گیر است، مسلمان چیزی بر اون نیست. اما اینجا که شرط بکنن که مسلمان خمس متوجه به ذمی را بپردازد، این خلاف شرع نیست، الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حرام الله هم نیست، این مؤکد حکم شرع است، این سقوط بعد از ثبوت است. مشابه این تو احکام خیارم هست، در احکام خیارم این چنین گفته می شود. یه وقتی در خیار مجلس این چنین شرط می شود، شرط می کنند در هنگام خرید فروش که خیار مجلس نباشد، این خلاف شرع است، این مخالف با البیان بالخیار مالم یفترق است. یه وقت شرط می کنند که خیار مجلس ساقط باشد، این سقوط بعد از ثبوت است، یعنی طرفین قبول دارند که خیار به خیار مجلس می آورد، طرفین خیار دارن ولی طرفین با ترازی خود این خیار آمده را یا خیار که می آید در رتبه سابق ثبوت او را قبول دارن، در رتبه لاحق با ترازی یک دیگر او را ساقط می کنند. این اسقاط بعد از ثبوت است، نه جلوگیری از آمدن. اگر بیع کنند به شرطی که خیار مجلس نیاید، این خلاف شرع است. اگر بیع کنند به این شرطی که خیار مجلس هست ولی ساقط بشود، این وفاق شرع است. اینجا هم که سه تا فرع بیان شد، فرع اول و دوم مخالف شرع بود لذا نافذ نبود، فرع سوم موافق شرع بود لذا نافذ است.